ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی. دوم اسفند ماه 1402 است. من هانا کاویانی هستم. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. دعوت میکنم همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، صبح چهارشنبه چندین موشک اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق اصابت کردند. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حملات اشاره نکرد، اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این حمله 3 نفر کشته شدند. علاوه بر مجتمع‌های مسکونی، چندین مدرسه، مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی و یک مجتمع مربوط به چندین ارگان امنیتی در این محله دمشق قرار دارند. سازمان دیوان حقوق بشر سوریه هم می‌گوید این محله محل اقامت و رفت و آمد شخصیت‌های امنیتی سوری و همینطور حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از مستشاران نظامی ایرانی شد. به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی، حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح می‌گویند پس از چندین حمله پیاپی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه، 44 جسد به این بیمارستان منتقل شدند. سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن 2 نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر ماه تاکنون بیش از 29,000 کشته به جا گذاشته است. روز چهارشنبه آمریکا تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را وتو کرد. همچنین نمایندگان چین و عربستان سعودی از اقدام آمریکا در وتوی تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برقراری آتش‌بس فوری در غزه انتقاد کرده و آن را مایه تأسف خواندند. همزمان با 21 فوریه، دوم اسفند ماه، روز جهانی زبان مادری، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ممنوعیت زبانها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم خواند. این نهاد با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها روال معمول دولت‌ها و حکومت‌های ایران در یک قرن اخیر بوده، مواردی از شیوه‌های سرکوب آزادی زبان‌ها در ایران را برشمرده است. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در بیانیه‌ای نسبت به آثار تداوم سیاست آموزشی تک زبانی بودن توجه به نگرش زبانی شهروندان هشدار داد و آن را غیر علمی، غیر دموکراتیک و کاملا اشتباه خواند. روز جهانی زبان مادری در سال 1999 به تصویب یونسکو و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. جلسه دادگاه 8 تن از متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. به گزارش تارنمای هرانا، در این جلسه پس از خواندن کیفرخواست و تفهیم اتهاماتی از قبیل محاربه، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام، از متهمان خواسته شد دفاعیات خود را مطرح کنند. این پرونده در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج به نام آرمان علیوردی در این شهرک در جریان اعتراض‌های سال گذشته تشکیل شده است. همچنین در خبری دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید در واکنش به مرگ الکسی ناوالنی و همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، روز جمعه تحریم‌های سنگین تازه‌ای را علیه روسیه اعلام خواهد کرد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه اول اسفند ماه بار دیگر به سمت یک کشتی باری به نام سیلور که با پرچم لیبریا از خلیج عدن عبور می‌کرد، موشک شلیک کردند. شلیک آزمایشی یک موشک ترایدنت بریتانیا با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم بار دیگر با شکست مواجه شد و در نهایت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 2 بازی دیگر دنبال شد.
سپاسگزارم محمد زرقامی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهای بیشتر در وبسایت مبارز رادیو فردا .com در دسترس شماست، اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در این مجله میپرسیم آیا استفاده از فیلتر شکن در ایران ممنوع است؟ حک شدن یک نهاد حکومتی دیگر در ایران از سابقه گروه عدالت علی خواهیم گفت. و ماهواره 30 ساله در همین دقایقی که با هم صحبت میکنیم قرار است با زمین برخورد کند، اما احتمالاً در یک اقیانوس. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر تا 14:30 همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم احتمالاً شنیدید، رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که چندین موشک اسرائیلی روز چهارشنبه امروز به یک ساختمان مسکونی در یکی از مناطق دمشق پایتخت سوریه برخورد کرده، کشته‌هایی بر جا گذاشته. ایلیا جزایری اینجاست مثل همیشه تا به ما بگه که چه اتفاقی حالا در سوریه بار دیگر افتاده. ایلیا، این حمله چه بوده؟ مکانی که درش اتفاق افتاده، داریم از چی صحبت میکنیم؟
بله هانا، یک آپارتمان در یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت. حالا اینکه خبرگزاری های سوریه میگن چندین موشک، خب این هنوز مشخص به خاطر اینکه حتی تصاویر منتشر شده نشون میده که فقط یک آپارتمان آسیب دیده و ساختمان هنوز کاملا سالم هست.
ساختمان میتونیم این رو توصیف کنیم که یک ساختمان مسکونی است، عکسش روی وبسایت رادیو فردا هست، که یک طبقه از اون ساختمان مسکونی داره در آتش میسوزه.
یک آپارتمان در یک طبقه، یعنی یک حمله
بسیار هدفمند
بوده. اینکه این آپارتمان چی بوده و چی هست، خب گزارش هایی که منتشر شده هم بعضی از رسانه های محلی هم دیدبان حقوق بشر سوریه که اوضاع سوریه را از نزدیک دنبال میکنه با شبکه رابطینی که داره، میگه این آپارتمانی که هدف قرار گرفت مورد استفاده جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به طور مشخص و نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده، از جمله حزب الله لبنان و دیگر گروهایی که در اونجا بودن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه این اتفاقی که افتاده دقیقاً مثل همون هدف قرار دادن صالح آروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در منطقه ظاهر بیروت بوده و گفته که عملیات بنا به تعبیر دیدبان حقوق بشر سوریه ترور صورت گرفته، یک شخصیت رو هدف قرار گرفتن که هنوز هویت این شخصیت مشخص نیست. بنابراین این اعلام، دست کم 3 نفر کشته شدن که 2 نفرشون گفته میشه آدم‌های مهمی هستن و غیر سوری هستن. هنوز اطلاعات درباره هویت این افراد مشخص نشده.
معمولا این گونه اتفاقات در کشوری مثل سوریه که میفته گفته میشه که حملات منتسب به اسرائیل. فکر میکنم که مثل همیشه یا دست کم 99% اوقات اسرائیل واکنشی نشون نداده هنوز.
بله هنوز نشون نداده. دولت سوریه، تلویزیون دولت سوریه به صراحت گفته این عملیات و این حمله کار اسرائیل بود.
منطقه‌ای که این ساختمان در اون واقع است،
حالا این منطقه کفرسوس یک منطقه شبه امنیتی است، به این لحاظ که بسیاری از مراکز امنیتی، شخصیت‌های امنیتی چه سوری چه غیر سوری در این منطقه سکونت می‌کنند. تابلوهایی ندارن در حقیقت، اما به لحاظ مسکونی بودن بل منطقه از سطح تدابیر شهید امنیتی که در اون سابقه همچین اتفاقاتی بوده پیشتر از اون
تابلو ندارن، اما دستگاه امنیتی به تب میدونن که این منطقه چیست.
بله میدونن چیست و حتی مدرسه ایرانی در دمشق در این منطقه است. البته که از شاخه هاست، چون که در زینبی هم شاخه از مدرسه ایرانی هست، منطقه مدرسه قبلا بوده، الان در کفرسوس مدرسه ایرانی هست. سال پیش هم یک آپارتمان که درش مستشاران از سپاه پاسداران بودن در این منطقه هدف حمله قرار گرفت. این حمله هم منتسب به اسرائیل بود، اما در همین منطقه سال 2006 عماد مغنیه فرمانده اسبق نظامیان حزب الله لبنان کشته شد در یک انفجاری که خود را هدف قرار داد.
حدود 2 دهه پیش، 18 سال پیش. ایلیا، ما داریم از به نظر میاد یک کنش و واکنش هم صحبت میکنیم، یا به هر حال در سوریه این اتفاق میفته، در ایران مثلا وزیر نفت امروز بار دیگه تاکید کرده که اون حملاتی که علیه لوله های گازی بوده منتسبش کرده به اسرائیل. چه اتفاقی داره میفته اینجا؟
یک جنگ الان در جریان هست، جنگ در غزه در جریان هست، جنگی که میتونه فراتر از غزه بره با توجه به اتفاقاتی که داره میفته. اسرائیل تا اینجای کار جنگ گسترده‌تر از غزه آغاز نکرده، اما داره سعی میکنه اهدافی رو منهدم کنه که میتونن به گفته مقام اسرائیلی امنیت اسرائیل رو به خطر بیاندازن، از جمله از بین هدف قرار دادن افرادی در لبنان که بعضی ها رو بر عهده گرفته حملات و بعضی ها رو نه. خب در سوریه هم بارها در سالهای پیش تکرار شده که طی ماهای گذشته بیشتر شده حملات اسرائیل، عملاتی که داره در سوریه انجام میده در لبنان انجام میده به لحاظ هدف قرار دادن شخصیت ها، چون همه حملاتش در جنوب لبنان حمله به پایگاه یا مثلا انبار مهمات نبوده، بعضی وقتا یک ماشین رو های خود رو هدف قرار میده که مشخص میشه در اون یک شخصیت یا یک فرمانده حضور داشته،
بسیار هدفمند انجام
میشه، هدفمند بوده. الان هم در منطقه مسئله حمله که به گفته جمهوری اسلامی خرابکارانه بوده هست در ایران، اسرائیل بر عهده نگرفته، اما مقام های جمهوری اسلامی متهم میکنن اسرائیل رو به دست داشتن در این حمله.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا بودی همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در ایران استفاده از فیلتر شکن رو غیر قانونی اعلام کرده. مصوبه‌ای که گفته شده پیشتر به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده. این خبر با واکنش زیاد کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم مواجه شده. علیرضا از ما پرسیده مگه تا الان فیلتر شکن آزاد بود؟ این سوالی است که از امیر رشیدی کارشناس حوزه سایبری پرسیدیم در ایتالیا.
ما هیچ قانون مشخصی نداریم که خیلی روشن بگه که استفاده از فیلتر شکن جرمه، یعنی نه تو قانون جرایم سایبری نه قوانین دیگه. یه سری قوانینی وجود داره که بهش استناد میکنن، میگن بر اساس این ماده جرمه، اما واقعیت اینه که شما وقتی اون قوانین رو بخونی به لحاظ فنی نمیتونی ازش استدلال بکنی که آیا داره راجع وی پی ان حرف میزنه، راجع پراکسی حرف میزنه، راجع فیلتر شکن حرف میزنه، چون هر کدوم اینها متفاوت هستن و قانون در این مورد روشن و شفاف اظهار نظر نمیکنه.
میتونیم تصور بکنیم، حالا برای مخاطبان جوانتر ما شاید یادشون نیاد، ولی ما که خاطرمون هست وقتی که درباره مثلا دستگاه پخش ویدیو یا حتی ماهواره صحبت میکردیم، فکر میکنیم که شرایط مشابهی رو شاهد هستیم؟
من فکر می‌کنم خیلی متفاوته، به خاطر اینکه اونا یه سری دستگاه‌های فیزیکی بودن که جابجاییشون کار چندان آسونی نبود، شما باید پنهان می‌کردید، ولی ما داریم راجع به یک برنامه‌ای صحبت می‌کنیم که روی گوشی موبایل می‌دونی، یعنی این چیز فیزیکی نیست که خیلی راحت بشه رفت دنبالش. حتی مثلا مقایسه با ماهواره، شما یه دیش رو پشت بومت بود ممکن بود بالاخره اون یه قابل دیدن و تشخیص باشه چون این سه فیزیکی بود، ولی این سه فیزیکی نیست، بنابراین برخورد باهاش طبیعتاً به اون راحتی نخواهد بود. راه‌حل‌هایی دارن ولی به اون شکل راحت نخواهد بود.
میشه کمی هم به مسئله اقتصاد این عرصه بپردازیم؟ بحث فیلتر شکن‌ها، وی پی ان هایی که حالا کاربران در مقیاس‌های خیلی بزرگ میلیونی دارن در بازار تهیه می‌کنند، این بحث اقتصادیش چطوره؟
ببین، هر چقدر که میزان سایت هایی که مسدود هست افزایش پیدا بکنه، بازار فیلتر شکن هم افزایش پیدا میکنه و همون نسبت رشد پیدا میکنه. زمانی که مثلا اپ هایی که عمده مردم ازش استفاده میکردن مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، اینا فیلتر نبود، حجم ترافیک مصرفی فیلتر شکن ها واقعا پایین تر از چیزی بود که ما امروز داریم میبینیم. امروز یه جوری شده که شما تقریبا هر کسی موبایلشو که روشن میکنه یا کامپیوترش روشن میکنه، اولین کارش اینه که به یه فیلتر شکن وصل شه. خب شما میتونید اینو ببینید که حجم مصرف ترافیک وقتی بره بالا، تقاضا تو بازار هم افزایش پیدا میکنه و این حجم تقاضا اونقدر زیاده که واقعا همین سرویس هایی هم که الان وجود داره شاید پاسخگوش نباشه. بنابراین شما میبینید یه عده تو بازار ایران دارن تولید میکنن میفروشن، یه عده خارج از ایران دارن رایگان در اختیار مردم قرار میدن که باز اونم بالاخره پول ترافیک داره، ولی خب پولش هم مردم نمیگیرن. یه عده هم شهروندانی هستن که بیرون از ایران زندگی میکنن، برای اقوام خودشون از وی پی ان های تجاری که بیرون از ایران هست میخرن، در ایران در واقع میفرستن استفاده میکنن. یعنی همه اینا رو بذارین روش، ما داریم راجع به عدد های خیلی بزرگی صحبت میکنیم که طبیعتاً اون بخشی که توی ایران از طریق سیستم بانکی ایران داره پرداخت میشه در واقع عدد خیلی بزرگی رو شامل میشه که خب بعیدم هست بدون اینکه شما زد و بندی توی حکومت داشته باشین بتونین چنین تراکنش بالایی رو انجام بدین و کسی هم متوجه نشه.
میخواستم درباره این هم بپرسم که چون ما پیشتر صحبت درباره مثلا وی پی ان های امن و ناامن کرده بودیم، ناامن هایی که ممکنه به نهادهای قدرت، نهادهای نظارتی امنیتی وصل باشن، تکلیف اینها چیه؟
ببینین، هر من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم از فیلتر شکن هایی استفاده بشه که شما هزینش رو از طریق سیستم بانکی ایران پرداخت میکنید، خاطر اینکه خب به راحتی اینها قابل شناسایی، به راحتی قابل ردیابی هستش. البته خب اینم متوجه هستم که اونقدر مشکل زیاد و حجم تقاضا بالایی که شاید در عمل شدنی نباشه، اما پیشنهاد این هستش که تا جایی که ممکنه از اون استفاده نشه و خب کسانی که بیرون از ایران هستن میتونن ابزارهایی رو فراهم بکنن برای مردم که تو ایران استفاده بکنن. این اولی موردش است. دومین مورد این هستش که اگه سرور فیلتر شکنی در درون ایران هست، طبیعتاً این پتانسیلی نداره که شما رو در خطر قرار بده که ترافیک شما شنود بشه یا حالا داده هایی از شما به دست بیاد. این دوتا به نظر من مهمترین فاکتورهایی هستش که افراد میتونن رعایت کنه. سومی، من خیلی وقتا میشنوم توی بازار موبایل ایران یه نفر مراجعه میکنه به یه موبایل فروشی، اپل آیدیشو مثلا در اختیار موبایل فروشی قرار میده که واسش فیلتر شکن نصب کنه. خب و بعد افراد اصلا نمیدونن پسورد اپل آیدیشون چی هستش. خب اون کسی که اینو ساخته برای شما میتونه به موبایل شما هم دسترسی داشته باشه. کسی که اون اپل آیدی رو ساخته، پسوردش رو به شما نداده، شما روش کنترل ندارید، از راه دور میتونه موبایل شما رو کنترل کنه و من موارد سوء استفاده اینجوری هم کم ندیدم. بنابراین داخل کشور باید خیلی مراقب این موارد بود.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا بود، درباره استفاده از فیلتر شکن و ممنوعیت اون میگفت. گفتم واکنش‌های زیادی داشته این خبر. سعید برای ما در اینستاگرام نوشته دیگه لیست ممنوعیت‌های مردم زیاد شده، انقدر زیاد شده بهتره که برای اینکه راحت‌تر حفظ کنیم لیست آزادی‌ها رو بهمون بگن. بپردازیم به موضوعی دیگه. همچنان در حوزه سایبری، گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرده که در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نفوذ کرده و میلیون‌ها سند به دست آورده. این گروه هکری پیشتر وبسایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین رو هم هک کرده بود. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مهدی ساری‌میفر، خبرنگار حوزه فناوری در کانادا، و از او پرسیده چرا این سایت‌ها و مرکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی اینقدر تحت حملات سایبری قرار می گیرن.
در یک دو سال گذشته بعد از کشته شدن جاویدان مهسا جینا امینی، گروه های هکری به اصطلاح هکتیویست اهدافی در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آورده مالی و اینها داشته باشه، بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه. بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده و بخش دیگه به خاطر ضعف زیرساختی که بخشش حاصل از اینه که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست و بخشش هم ناشی از اینه که از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمیشه. اونم باز به نوعی برمیگرده به نیروی انسانی. برای همین زیرساختهای امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
آیه اسلامی‌فر، این بار گروه عدالت علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو هک کردن، اونطور که خودشون مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی رو بیشتر نشون میده و چه گروه‌هایی رو هدف قرار داده؟
با توجه به اینکه گروه عدالت علی با توجه به سابقه‌ای که قبلا نشون داده گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست، مثلا زندان اوین رو هک میکنه یا داخل صدا و سیما رو هک میکنه، جاهایی که به نوعی دسترسی های خاص میخواد. بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، چون ممکنه که با جهتگیری خاصی منتشر بشه. الان این گروه مدعی شده که 3 میلیون سند به دست آورده و به زودی قرار وبسایتی رو عرضه بکنه که توش این اسناد قرار بگیره. یه نمونه هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بعضیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه، بعضیش هم حتی اسناد خرج و برج داخلی مثلا دادگاه ناحیه 38 هم اومده. یعنی تا این همه اطلاعات وسیع و گسترده است. باید ببینیم چه اطلاعاتی منتشر میشه و در مورد راستی آزمایی همه اینا هم باید دقت بکنیم که باید جداگانه از مسیر دیگری وریفای بشه. ولی حتما انتظار داریم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها سند و مدرکی وجود نداشته در این اسناد افشا بشه.
آیه سالم فرد، در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه عدالت علی هکرهای خاص هستن که هک‌های خاص انجام میدن، مثل هک دوربین‌های زندان اوین، و باید حواسمون باشه. آیا میشه گفت این هک‌ها سازماندهی شده هستن یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد؟
ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه هکری چجوری عمل میکنه احتیاج داریم به اینکه روش‌های مختلف عملیات هکر رو بشناسیم. بهش میگن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها. متأسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام میشه هیچ سازمان و نهادی نیست که به عموم مردم پاسخگو باشه، بیاد گزارش بده، جزئیاتی از اون حمله هکری بگه. اصولاً انتظار میده سازمان پلافند غیر عامل و معاونت فضای مجازیش این کارو بکنه. اما همواره وقتی این هک ها انجام میشه، چیزی که ما از این سازمان میشنویم اینه که به گزارش های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه ها بسنده میکنه، بهش گزارش نمیده. بنابراین ما نمیتونیم واقعا دقیقاً بگیم اینا کیان، داخل جمهوری اسلامی ان، بیرون جمهوری اسلامی. در داخل جمهوری اسلامی هم هسته های مختلف قدرتی میبینید که با هم در حال نزاع هستن، در حال حس به هم دیگه هستن و اسنادی رو منتشر میکنن. مثلا هک هایی که هفته های پیش انجام شد و حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی که پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات الزاما با هم ربطی داره ها، ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این گروه های هکری که چهره آشکاری ندارن، به خصوص در تقابل با جمهوری اسلامی ما هستیم. یعنی ما از نهادها و سازمان هایی صحبت میکنیم که در اون پشت دارن در یک نبرد سایبری با هم در حال نزاع هستند. این که روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته هست قاعدتا خیلی سخته، اما برای ما مردم ایران از لابلای این نزاع داره اسنادی منتشر میشه که لایه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو عیان میکنه.
مهدی صارمی‌فر خبرنگار حوزه فناوری در کانادا بود.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی، به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
ساعت 14:23 است در ایران، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در حالی که سیستان و بلوچستان بیش از پیش با بحران بی‌آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنه، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای طرح تحقیقاتی آب ژرف در این منطقه میگه. آیا این راه حل بی‌آبی در سیستان و بلوچستانه؟ کیانوش فرید گزارش میده.
بحران بیابی در سیستان و بلوچستان و باز هم ادعای مقامات ایران برای ایجاد حفاری و استفاده از آب ژرف به عنوان یک راهکار به حل بحران. در حالی که سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور ایران سالهاست که از بحران بیابی رنج میبرد و این بحران وارد مرحله فوق بحرانی شده تا جایی که حتی معیشت مردم را در این منطقه تحت تأثیر قرار داده و دچار مخاطره کرده است، حالا علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید تحقیقات بهره برداری از آب‌های ژرف در این منطقه در حال انجام است. صحبت‌های او در حالی است که پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات ایران ادعا کرده بودند که تحقیقاتشان در این باره به نتیجه رسیده است. پروژه‌ای که بسیاری هم با آن مخالف و معتقدند استحصال یا به دست آوردن آب ژرف در منطقه سیستان و بلوچستان میتواند آخرین راهکار برای حل بحران بی‌آبی در این منطقه باشد. مجید مخدوم، استاد رشته محیط زیست نیز پیش از این در این باره گفته بود، هیچ مستندات قانع کننده علمی و فنی در مورد احیا پذیری ذخایر آب ژرف وجود ندارد. بروید و از تمام متخصصین جهان بپرسید کدام عقل سلیمی فقط برای استحصال یک چاه 100 میلیارد تومان هزینه مطالعات، اکتشاف و حفاری می کند که بتواند در شبانه روز فقط 1500 متر مکعب آب که چیزی حدود 15 لیتر در ثانیه است را به دست بیاورد. بسیاری هم ادعای نجات دادن این منطقه با طرح آب‌های ژرف را تنها دکانی جدید خواندند برای پول‌های هنگفتی که این وسط خرج می‌شود و چاه‌هایی که بی‌دلیل زمین را زخمی‌تر و خشک‌تر می‌کنند و آبدهی ندارند. نیکوآنگ کوسر، کارشناس محیط زیست و آب، هم این راهکار را دستاویزی برای اجرای پروژه‌های گران قیمت می‌داند.
بر اساس دانشی که امروز ما داریم، ذخایر آب ژرف ذخایر معمولاً استراتژیک هستند و استفاده از این ذخایر در موقعیتی که راهکارهای دیگری برای تامین آب وجود داره منطقی نیست. این که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داره میگوید که دارن آزمایش‌ها و بررسی‌ها و تحقیقات میکنن، خب تحقیق همیشه چیز خوبی هست، اما این معمولاً دستاویزی هست برای اجرای پروژه‌های گران قیمتی که نهایتاً سودش به جیب یک گروه میره و ضررش رو مردم بایستی تحمل بکنن. از این منظر با توجه به سابقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که تبدیل به یک ماشین امضا به نفع نهادهای قدرت شده، باید در این صحبت ایشون تردید کرد و به نظر میاد که با توجه به وضعیت ذخایر آب ژرفی که در سیستان و بلوچستان وجود داره و برخلاف ادعاها آنقدرها زیاد نیست، نمیتوان برای مدت زمانی طولانی روی اون حساب زیادی باز کرد. با این وجود بایستی بررسی کرد که نتایج آزمایش ها چی هست.
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه آب، وضعیت کمبود آب در ایران به ویژه در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، علاوه بر شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی، ناشی از چند دهه سوء مدیریت و سیاست‌های غلط در زمینه منابع آبی است که ایران را اینگونه دچار نوعی خشکسالی انسان ساخت کرده است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما ماهواره که حدود 15 سال پیش بازنشسته شده و از مدار خارج شده بود، احتمالاً در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم سقوطی کنترل نشده به زمین خواهد داشت. اردشیر طیبی گزارش میداد.
یک ماهواره آژانس فضایی اروپا که 30 سال پیش به فضا ارسال شده بود، احتمالاً امروز به زمین سقوط خواهد کرد. دفتر زباله‌های فضایی آژانس فضایی اروپا در همکاری با یک شبکه نظارتی بین‌المللی مدتی است سقوط کنترل نشده این ماهواره را رصد می‌کنند و اگرچه می‌گویند که نمی‌دانند قرار است به کجای این کره زمین برخورد کند، اما حدس می‌زنند که این اتفاق چهارشنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران رخ دهد. آژانس فضایی اروپا می‌گوید که اغلب قطعات این ماهواره هنگام ورود به جو زمین شروع به شکستن و سپس سوختن می کند و اگرچه ممکن است برخی از این قطعات به زمین برسند، به احتمال زیاد در آبهای اقیانوس سقوط خواهد کرد. این آژانس همچنین خطرات مرتبط با این سقوط را بسیار کم ارزیابی کرده و گفته هیچ یک از قطعات حاوی مواد سمی یا رادیواکتیو نیستند. این ماهواره که ERS-2 نام دارد، در آوریل سال 1995 به فضا پرتاب شد و در آن زمان پیچیده ترین ماهواره در نوع خود بود که توسط اروپا توسعه داده شده و به فضا فرستاده شده بود. ماهواره ERS-2 به همراه خواهر دوقلوی خود ERS-1 داده های ارزشمندی از کلاهک‌های قطبی، اقیانوس‌ها و سطح زمین جمع‌آوری کرد و در بلایایی مانند سیل و زلزله در مناطق دورافتاده به کمک انسان آمد. آژانس فضایی اروپا میگوید که اگرچه این ماهواره در سال 2011 بازنشسته و از مدار خارج شد، اما هنوز از داده‌های آن استفاده می‌شود. در سال 2011 و پس از پایان مأموریت این ماهواره تصمیم گرفته شد که به جای اضافه کردن آن به زباله‌های فضایی، با تغییر مدار آن به مداری نزدیکتر به زمین، آن را در جو زمین نابود کنند. آژانس فضایی اروپا میگوید احتمال برخورد قطعه ای از این ماهواره به انسانی در زمین کمتر از 1 در 100 میلیارد است که حدود 1.5 میلیون برابر کمتر از خطر کشته شدن در سانحه‌ای در منزل است.
به نظر میاد که خطری هیچ کدوم از ما رو تهدید نمیکنه. امیدوارم که همینطور باشه. سپاسگزارم که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی. دعوت میکنم که با ما بمانید. بخش بعدی خبرها در ایران ساعت 15 خواهد بود.